توضیحاتی که ابن سینا داده بود نقل کرده. مربوط بود این توضیحات به کسانی که مشرکند، یعنی قائل به یک واجب نیستند، واجب رو متعدد میدونند. سه قول نقل کردیم. الان میخواهیم دو قول نقل کنیم، بعد قول دوم رو باز به دو قول منشعب کنیم که مجموعاً میشه سه قول. یعنی همون کاری که ابن سینا کرد ما میکنیم، منتها بیانمون جوری دیگه است. بالاخره آخر سر ما سه قول در مسئله درست بکنم. هر کدوم بعضی از این اقوالم شبه های متعدد دارن که به اونا اشاره میکنم، ولی همونطور که عرض کردم سه تا مذهب اساسی در این باب داریم، در باب شرک. هنوز قول موحدین نقل نشده، در متن بعدی نقل میشه. در این متنی که ما هستیم قول مشرکین نقل میشه، کسانی که واجب رو متعدد میکنن، قول اونها رو داریم نقل میکنن. اینها دو فرقه هستند. یه فرقه معتقد است که این موجودات محسوسه واجبند، و فرقه دیگر معتقد است که این موجودات محسوسه واجب نیستند. این شد دو فرقه. فرقه دوم که این موجودات محسوسه رو واجب نمی‌داند به دو شعبه تقسیم میشه. شعبه اول میگوید اگرچه این موجودات محسوسه واجب نیستن ولی ماده شون واجبه. شعبه دوم میگه این موجودات محسوسه نه خودشون واجبن نه ماده شون واجبه، ولی واجب دیگری غیر از واجب تعالی داریم که این محسوسات نیستن، یه چیزی دیگه است. شرک رو معتقده، واجب رو متعدد میدونه، ولی اون واجب دیگر رو غیر از واجب تعالی رو تطبیق نمی کنه بر ماده محسوسات و تطبیق هم نمی کنه بر خود محسوسات. خب پس مجموع اقوال در اینجا سه تا شد. یک قول میگوید واجب متعدد داریم، غیر از واجب تعالی این محسوسات واجبند. این قول اول. قول دوم میگه واجب متعدد داریم، غیر از واجب تعالی ماده محسوسات واجبه. قول سوم میگه واجب متعدد داریم، غیر از واجب تعالی یه واجب دیگر داریم که اون مثل خود واجبه، دیدنی نیست، مثل این محسوسات نیست، نه ماده محسوسات نه خود محسوسات، یه موجودی دیگه از قیب که دیدنی نیست. یا اگر اون واجب تعالی دیده می شود اینم دیده می شود، حکم همون رو داره. اگر اون واجب دیده می شود اینم دیده می شود، اون دیده نمی شود اینم دیده نمی شود. یکی میگه مثلا نور و ظلمت، خب هر دو دیده می شود. یکی میگه یزدان و اهرمن، یعنی هیچ کنون دیده نمی شود. البته اگر مراد از نور و ظلمت همین نور و ظلمت حسی باشه، اگر مراد این باشه هر دو دیده میشن، اگر مراد نور و ظلمت دیگه باشه چه مش میشه.
در عالم نداریم کسی که مولدی باشه و تمام معنا هیچ خدایی در کار نیست، ماده را قدیم میدونه.
مثلا الان داریم همین میگیم، داریم میگیم کسی که علاوه بر خدا واجب دیگر قائل است. همه افراد خدا را قبول دارن ولی کنارش یه واجب دیگه میذارن.
مولدی نداریم شکاک،
مشکاک فراهیر،
شک دارم
آیا
واقعیت
برای تر
از این عالم ماده و وجود
هست. ببینید کسانی ممکنه باشن که اصلا واجب الوجود رو نفی کنن به طور کامل، اونا الان مورد بحث ما اصلا نیستن. ما الان در این اوهام و تنبیهات میخوام درباره واجب الوجود بحث کنیم که واحد است یا واحد نیست، نه در موجودی که واجب الوجود نیست، یا در مذهب کسانی میخوام بحث کنیم که درباره واجب الوجود حرف زدن، یعنی اصل واجب الوجود قبول دارن. اون کسی که اصل واجب الوجود قبول نداره که مذهبی که ما الان باش بحث کنیم نداره. نمیخوام بگیم داریم یا نداریم، شاید داشته باشیم کسانی که ممکنه اصل واجب الوجود باشن، ولی قبلا هم اشاره کردیم کسانی ممکنه بگن این سلسله ممکنات خودشون هم دیگر اداره میکنن، احتیاجی به واجبی ندارن. پس ممکنه ما با کسی داشته باشیم که واجب الوجود ممکن باشه، ولی تو این فصلمون با اون کس ما کار نداریم. ما درباره در اقوال و مذاهب کسانی بحث میکنیم که درباره واجب الوجود بحث کردن، نه نفیان و اثباتن، بلکه بحث کردن وحدتن و تعددن. همشون قبول دارن که واجب الوجود داریم، منتها نمیدونن که واحده یا نه. گروه میگن متعدد، گروه میگن واحد. ما درباره میخوام این دوتا مذهب میخوام بحث کنم. بحث در مذهب کسانی که میگن خدا واحد است اونو مؤخر کردیم، هنوز واردش نشدیم. بحث در مذهب کسانی که میگن خدا متعدد است وارد شدیم، ولی خدا رو متعدد میدونن، نه اصلا خدا قائل نیستن. اون یه بحث دیگه است. خب این سه قول رو نقد کردیم، حالا میخوام قول اول رو بیان کنیم. از بین این سه قول، قول اول بیان میشه. قول اول قول کسانی است که علاوه بر واجب وجود تعالی محسوسات رو واجب میدونن. خب همه محسوسات رو واجب میدونن، حتی خودشون رو، چه خلاف وجدانش ایشی میتونه بگه من واجب، اگه واجب بودی پس قبلا کجا بودی؟ تو که از پدر مادر دنیا آمدی، قبلش که نبودی، بعدش هم که میمونیدی. کسی کسانی که واجب الوجود رو قائلند و متعدد میدونن، اونا به معاد هم خیلیش رو معتقد نیستن، بنابراین بعد از مرگ میگن فانی میشه. خب پس قبلش که فانی بودین، بعدش هم فانی بودین، این چطور واجب الوجودیست؟ خودشون متوجه هم نقدر دیگه بیعقلی حرف نمیزنن که بگن ما واجب الوجودیم، متوجه هم واجب الوجود رو تعیین میکنن. بگن واجب در بین این موجودات محسوسه فلک داریم، عنصر داریم، اون وقت عنصر هم یا بسیط یا مرکب. پس فلک داریم، عنصر بسیط داریم، عنصر مرکب داریم. فلک رو میگن قدیمه، یعنی میگن واجبه. فلک به نظر اونها واجبه، از بین محسوسات فلک رو واجب میدونه. اما همه چیزش رو واجب میدونه؟ نه، حرکاتش رو واجب نمیدونه، چون حرکات فلک پیداست که حادثه. این حرکت تموم میشه، دور بعدی شروع میشه. این دور فعلی سابقه عدم داره، بعدا با آمدن دور جدید باطل میشه، پس لاحقه عدم داره. این دوری که الان مشغوله هم سابقه عدم داره هم لاحقه عدم، نمیتونه واجب باشه و نمیتونه خود به خود موجود باشه. این حتما باید موجودی او رو موجود کرده باشه، بنابراین حادثه و واجب ممکن هم هست، واجب نیست. حرکات افلاک رو واجب نمیدونه. آنچه که از حرکات افلاک حاصل می شود نیز واجب نیست. مثلا فرض کن که درختی بر اثر حرکت خورشید و طلوع و غروب خورشید بارور میشه، رشد میکنه. یا فرض کنید که موجودی بر که با ترکیب عناصر میخواد موجود بشه، به توسط تابش خورشید خشک میشه، سفت میشه، به صورت جماد در میاد. یا خود همین شب و روز که بر اثر طلوع و غروب خورشید دست میاد، اینا همه حاصل حرکت فلک خورشیدن، اینا همه حادثه. پس حرکات و حاصل حرکات در افلاک حادثه. پس چی افلاک قدیمه، چی افلاک واجبه؟ گفتن خود افلاک، اشکال افلاک، حیات و ترتیبات، این چهار تا رو گفتن قدیم یا واجب. یکی خود افلاک که ذاتشون عوض نمیشه، یعنی فلک از بین نمیره، یه فلک دیگه بیاد. البته به نظر اونها میگن این فلک از ازل بوده تا ابد هم خواهد بود، عوض هم نمیشه. این میشه قدیم یا واجب. شکلش هم همینطور، شکل هر فلکی به صورت خاصه. مثلا یه فلک ممثل داره، یه دونه خارج المرکز داره یا دو تا خارج المرکز داره، تدویرش کجاست، فلک تو کجای تدویر قرار گرفته، اینا یه شکل خاصی است که در هر فلکی مخصوص خودشه. حیاتشون هم خاصه، یعنی قدیمه و واجبه. حیاتشون هم قدیم و واجبه. حیات یعنی اون حالتی که مربوط به خودشونه، غیر از حالت حرکت. حالتهایی مربوط به خودشونه، مقدارشون مثلا، لونشون، یا هیئت‌های نسبی که دارن بدون اون هیئت‌هایی که میخواد با حرکت عوض بدل بشه، اونا رو نمیشه. گفتیم حرکت و حاصل حرکات همه ممکنند و حادث، اما خود هیئات، هیئات ثابته، حالاتی که دارن، حالات ثابتشون، اینا قدیم است و باطل. چهارم نزدشون، نزد یعنی ترتیب، ترتیبشون که یکی قبل از دیگری، یکی بعد از دیگری، یکی در جوف دیگری، یکی محیط، یکی محاط، این ترتیبشون هم قدیمی، یعنی اینطور نیست که یه روزی فلک قمر بره بالا و فلک مریخ بره پایین، فلک قمر همیشه پایین، فلک مریخ همیشه بالا، ترتیب به هم نمیخوره. پس این ترتیب، اون هیئت، شکل، خود ذات، این چهارتا قدیم هم دو باجه.
شکل و هیئت چه
کار؟ شکل عبارت هست، درست شکل هم یه نوع صفته، ولی شکل عبارت هست از همون کلویت که این عوض نمیشه. هیئت همون حالتیست که بر این جسم کره عارض میشه، اما حالتی که باقی بمونه، ثابت بمونه، نه حالتی که عوض بشه. مثلا فرض کنید که فوقیت نسبت به فلک پایی، این حتما بالاترین فلکه، این میشه یه هیئت. نزد یعنی ترتیب همه با هم، هیئت یعنی هیئت خود این تنها، این مثلا هیئتش فوقیته، مثلا فلک نهم هیئتش اینه که فوق همه باشه، فوق باشه. وقتی میگیم فوق همه باشه این نزده، یعنی ترتیب. وقتی میگیم فوق باشه این میشه هیئت، که البته بالاخره هیئت و چینش و اینا خیلی با هم فرق نمی کنه، اینا ستا خیلی با هم شبیه هم، یه جا هم اشتراک دارن. شاید هم اگه کسی بخواد تسامح کنه هر سر یکی بگیره، حتی هم یکی نیست، ولی میتونه هر سر یکی بگیره. مسلم شکل با نزد فرق میکنه، شکل با ترتیب فرق میکنه، شکل شکل کرویه، ترتیب مسلم با شکل فرق داره، اینا با هم فرق دارن. اما یه جاهایی ممکنه بتونیم تسامحاً مشترکشون هم بکنیم، بگیم این هم شکل مثلا هم هیئت، یا بگیم هم هیئت هم نزد و ترتیب. خب پس معلوم شد که افلاک واجبند، اما چه بخششون واجبه معلوم شد، چه بخششون ممکنه معلوم شد، حرکاتشون و آنچه که حاصل حرکات گفتیم ممکن، بقیهش هرچی هست باطل. این در افلاک. در عناصر،
در رابطه با چیز حیات درست شکل و مثلا نظم با هم خیلی زفاو چیز رو باش کار، ولی مثلا حیات را با مثلا چیز شما چیز رو با نظم فرق میتونه.
ببینید ما
حیات را با نظم، چون مثلا حیات رو فوق، فوق همیشه نسبیت رو میرسیم، فوق اگر تحتی نماشه فوق.
ما میتونیم شکل رو از مقوله کم بگیریم، چنانچه بعضی گرفتن هیئت رو از مقوله کیف بگیریم، چون هیئت در اینجا لازم نیست هیئت نسبی باشه که بگه جزء مقولات نسبی است. کیف را ممکنه به صورت هیئت قرار بدیم، گفتن اینه که کیف رو جزء حیات قرار دادن. حیات یعنی حالات، حیات به معنی عام، یه هیئت به معنی خاص، هیئت یعنی نسبت، کیف دیگه هیئت نیست، نسبت نیست به این معنی. اما یه وقت هیئت یعنی حالت، حالت هم شامل کیف میشه هم شامل مقولات نسبی میشه. پس بر کیف میشه حالت اطلاق کرد، چون هم چه اطلاق کردن. شما کیف این فلک رو بگیرید حالتش، شکلش رو بگیرید کمش، این در این صورت کاملا فرق میکنه. نخواستید شکل رو عبارت بگیرید از یک کیف خاص، چنانچه بعضی گفتن شکل یک کیف خاصه، کیف عارض بر کم. حالا به هر کدوم از مبنا خواستید عمل کنید، کم بگیرید شکل رو که با هیئت مسلم فرق میکنه. اگر بخواد شکل و کیف بگیرید میگید کیف خاصی است، هیئت کیف خاصی دیگه است. اما هیئت با نزد، هیئت با چینش، در چینش شما بقیه را ملاحظه میکنید، این روی اون و زیر اونه، یعنی میگید که مثلا مریخ بین زهره و قمر فاصله شده، مریخ بین مشتری و شمس فاصله شده، مشتری بالاست شمس زیر، که الان داریم ترتیب رو تعیین میکنیم. یه وقت میگید مثلا فلک نهم فوقه، میگید فوقه، یا مثلا میگید که فرض کنید که فلک مریخ فوقه، اما یه وقت میگید فوق شمس و دون مشتری است، این میشه نزده، اون میشه اصل هیئتش. حالا شما هیئت را اختصاص ندید به فوقیت، عرض میکنم اگر هیئت رو با فوقیت تبیین کنید با نزد فرقش اینه که گفتم، اگر هیئت رو تطریق کنید بر رنگش، بر رنگی که داره، اگر داره، یا شفافیتش که رنگ نداره شفاف، یا ذوعش نور داره دیگه، بالاخره کوکب نور داره، اگر تطریق کنید بر اینها این دیگه فرق میکنه با نزد، و هیئت با نزد فرق میکنه. از چه دارم؟ بعضی ها جاها با هم مشترکن، بعضی جاها با هم مشترکن. شما هیئت رو میتونید بگید، نزد هم میتونید بگید، همونجا که دارید نزد رو بگید هیئت هم هست، میگید این پایین مشتریست و بالای شمس، این هم هیئتش رو دارید بیان میکنید هم نزدش رو دارید بیان میکنید. پس بعضی جاها با هم مشترکن، بعضی جا نه جداشون میکنید. همون جدایی ها باعث شده که ما این ستاره جدایی از هم ذکر کردیم، ولی اشتراکشون اگر مورد نظر ما بود با یک کلمه اول میفهمیدیم، و هیچ لزومی نداره که این ستاره ما جدا کنیم، اگر چه جدا هستن لزومی نداره جدا کنیم، چون خارجی اینا رو با واو ذکر کرده نه با او. اگه با او ذکر میکرد حتما ناچار بودیم فرق رو بگذاریم، حالا که با واو ذکر کرده ناچار نیستیم فرق بذاریم، اگر چه ما فرق گذاشتیم، فرق بذاریم بهتره، چون هر چی تکرار نشه، تأسیس باشه، تأکید نباشه بهتره، ولی اینطور نیست، اینطور نیست که ناچار باشیم فرق بذاریم. خب پس بحثمون در کواکب تموم شد و معلوم شد که کواکب رو یا افلاک رو گفتن قدیمه، چی رو گفتن واجب. اما درباره عناصر، عناصر گفتن کلیاتش واجب. عناصر کلی عبارت است از کل کره زمین، این میشه خاک شکل، کل اون آبی که در دریا هست یا در جای دیگه هست، این میشه عنصر کلی آب، عنصر کلی هوا، عنصر کلی نار که طبقه طبقه است، خاک در وسط، آب او رو احاطه کرده اما نه احاطه تامه، هوا هر دو رو احاطه کرده به احاطه تامه، آتش هم هر سر احاطه کرده به احاطه تامه، به قول مشا اشراق آتش رو قبول نده، مشا میگن چهار طبقه داریم، اشراق میگه سه طبقه داریم، اون بالا آتش نیست، هوای تابه، اگر هم قبول ندارید بید بریم، اشراق میگه اشراق میگه قبول ندارید بید بریم، من دارم عرض میکنم، اشراق میگه اون قسمت بالا طبقه چهارم آتش نیست، طبقه چهارم همین هواست که در طبقه سوم، اون بالاش گرمه، بر اثر حرکت تند فلک قمر، این حرکت تند فلک قمر رو روی اون کره هوا می ساباند و وقتی فلکی و فلکی به سرعت سایید گرم میکنه، پایینی رو گرم میکنه، اون پایینی بر اثر حرکت فلک قمر شدیدن داغه اما آتش نیست. حالا اینا مهم نیست، خواهم ارز کنم که عنصر کلی آتش با قول مشا طبقه چهارمه، اینا میشن عناصر کلی. آتش های جزئی قائله، آتش کلی قائله نیست، آتش کلی که دور هوا رو احاطه کرده باشه اشراق قائل نیست، همه آتش های جزئی که رو زمین شما روشن میکنی، گاهی هم تو هوا یه چیزی با یه چیزی برخورد میکنه آتش میگیره، اینا رو قبول داره، ولی آتش کلی که دور هوا رو حصار کرده باشه قبول نداره. آتش مرکب چی میدونه؟ آتش بسیط مرکب بسیط عناصر هم دیگه، چرا عناصر اربعه قائله، میگه فلک، میگه کره نار من قائل نیستم، عرض میکنم آتش قائله، نمیتونه قامل جد بشه، آتش قائله کره نار قائل نیست، یعنی عنصر کلی آتش قائل نیست، عنصر جزئی قائله، عنصر کلی قائل نیست، آتش قائله، آتش هم میگه بسیطه، یکی از عناصر اربعه است، ولی به این صورت که یک کره ای باشد روی هوا قبول نداره، به این صورت قبول نداره، ولی اثباتش قبول داره، عنصر بودنش هم قبول داره.
پس در اصل در رابطه با یه انفجارهای عظیمی که در هسته‌ای صورت میگیره، میگه ما همون تراکم شدنی مثلا چیز هست، هوا در صورتی بخواد با هم متراکم شدنه یه انفجارهای عظیمی اینطوری چیز میکنه، هوا اینجوری
اینا بحثش سخنویه،
اینا خیلی موجود، این مثلا خیلی لطیفیه، میگه این
مخربترین و کشیده‌ترین و مهلک‌ترین چیز هوا. به وقتی که با هم خیلی در چیزی شدید قرار بگیره همین انفجارهای هسته‌ای صورت می‌گیره.
شاید البته خودش مخرب نیست، عامل تخریب اینجوری که شما دارید نقل می‌کنید. حالا کار نداریم، اینا بحث شوروی از بحث ما بیرون.
پس نه اون بحث اشراق به خود تفریق مونه یه جور که بالا هم هوا هست، ولی هوا یه خود تون چرخیده با پایینی که چیز هست اینجوری شده بالاش دیگه شده.
خبر
شما
دل اشراق نیست، اشراق که دل شما نشیا میگیم شد
فیزیکی جدید به این رسیده. من میگم این حرف مفت نیه، هم کلیتی حرف بزنید از خودم برای
بله میمونم. نه تطبیقتون رو میگم شاید حرف رو جرد نکردم، از کلم بحث سغرویه تطبیقی که کردید گفتم شاید. چون ظاهرن تطبیقتون کامل نبودی شاید برای چه هست. بله اما خب بگذاریم کلیات عناصر عرض کردم، یعنی آب و خاک و هوا و آتش. اما جزئیات عناصر، این کلیات عناصر گفتن قدیم است و باجه، اما جزئیات عناصر، جزئیات عناصر یعنی چی؟ یعنی آبی که من توی یک کاسه جمعش کردم، این ذات آب چون از همون کلیات عناصر قدیمه، ولی این شکلی که من بهش دادم، این تختیعی که من کردم، اینا حادثه، این واجب نیست. اصل آب واجبه و من این عنصر جزئی رو از همون عنصر کلی جدا کردم، پس اصلش واجبه. ولی وقتی آمد این کاسه این شکل خاص رو گرفت، این تختیع خاص رو پیدا کرد، اینا دیگه کارهای منه و حادثه، اینا دیگه واجب نیست. پس عناصر کلی رو واجب میگه که شامل تمام آبها هست، شامل تمام خاک ها هست. این چون نیست یه قطع خاکی که من بردارم این بشه ممکن بذارم زمین بشه واجب، اینو نمیگه ها، میگه این قطع خاک واجبه چون از خاک دیگه. این برداشتن تو و گذاشتن تو، این تفتیع تو، این شکل دادن به خاک، اینا حادثه، اینا واجب نیست، اینا قدیم نیست. اصل خاک قدیم است و واجب. پس روشن شد چی گفت این طرف؟ توجه کنید، معلوم شد که کلیات عناصر واجبه. خب حالا این عناصر رو ما ترکیب میکنیم، از ترکیب عناصر جماد درست میشه، نبات درست میشه، حیوان و انسان درست میشه، بدن انسان رو از عناصر ساخته شده، این مرکب میشه غیر واجب، اون ترکیب هم میشه غیر واجب. از ترکیب عناصر و حاصل از ترکیب واجب نیست، همونطور که در فلک گفتیم حرکات واجب نیست، حاصل حرکات واجب نیست، در عناصر هم میگیم ترکیبات واجب نیست، حاصل ترکیبات هم واجب نیست. پس روشن شد که در افلاک عناصر چیشو اینا واجب میدونن، چیشو غیر واجب. افلاک رو با اون خصوصیاتی که گفته شد واجب میدونن، حرکات و حاصل حرکاتش رو غیر واجب. عناصر رو کلیاتش رو واجب میدونن، ترکیباتش رو مرکبات حاصل از ترکیباتش رو غیر واجب میدونن. پس حرف اینها روشن شده. ابن سینا مختصر گفت معتقدن که این محسوسات واجبن. ما مشخص کردیم که مراد از محسوسات فلکیات و عناصره، منتها در فلکیات چه چیزی رو اونها واجب میدونن، در عنصریات چه چیزی رو واجب میدونن روشن شد. صفحه 128 این صفحه اول و القائلون به انه اکثر من واحد، گروهی که معتقدند که خدا اکثر از واحده یا واجب اکثر از واحده، افترقو، اونایی که خدا رو واحد میدونن که عرض کردیم اونا قولشون بعدن میاد در متن بعدی میاد، اونایی که خدا رو واحد نمیدونن افتراق دارن، متعدد میدونن افترقو، به این که قائل شدن به انه یعنی واجب همین موجودات محسوس است، و الا قائلین به انهو غیر ذالک، گروهی هم قائل شدن به انهو غیر ذالک، غیر این موجودات محسوس است. البته این گروه اول که میگن موجودات محسوسه من سعی کردم که بگم علاوه بر خدایی که واجب الوجود است، اینها خدای دیگر قائلند. اینو توضیح دادیم، به این صورت بیان کردیم، ولی لزومی نداره حتما این قول رو به اونها نسبت بدیم. اونها ممکنه اصلا بگوین خدا همین محسوساته و اون خدای اصلی رو قبول نداشته باشه، چنانچه از ظاهر عبارت خواجه ببینیست اینه همین برمید که گفتن خداوند همین موجود محسوسه، منتها موجودات محسوس متعدد گرفتن، افلاک متعددن، عناصر متعددن، پس اینها واجب های متعدد قائلن. ظاهر حرف همینه، ولو امکان هم دارد کسانی باشن که خدا را قبول داشته باشن، اینا را هم قبول داشته باشن، چنانچه احتمالاً هستن تمثیل گروهی، نه تنها احتمال دارد که باشن بلکه هستن. اما ظاهر عبارت خواجه و ابن سینا اینه که اینا خدای اصلی رو قبول ندارن، واجب الوجود رو همین محسوسات میدونن. ببینید قائلین به انهو یعنی واجب الوجود همین موجودات محسوسه هستن، نه اون خدا به علاوه این، اونم هست گفته شده، ولی از کلام برمید که همین وجودات موجودات محسوسه رو خدا میدونن. و الا قائلین به انهو غیر ذالک، یعنی قائلن به این که واجب غیر ذالک است، یعنی غیر این موجودات محسوس است. حالا غیر موجودات محسوس است یعنی ماده موجودات محسوس است، یا اینکه نه ماده موجودات محسوس هم نیست، که اینا دو فرقن، بعدا بحثشون رو خواهیم گفت. البته خاطر و مصنف تصمیمشون اینه که همه مشرکین رو توی عبارت مختصر بگنجونه، بنابراین قول اول رو باید اینطور توضیح بدیم، کسانی که واجب تعالی رو قائلند و علاوه بر اون محسوسات رو هم خدا میدونند. یک قول کسانی که واجب تعالی رو ممکنن محسوسات خدا میدونند، بالاخره به وجوب این محسوسات قائلند، حالا چه خدای اصلی رو قبول داشته باشن چه نداشته باشن. بعد اینکه کلام اینها جامع بشه خوبه که عبارت اینطوری معنا کنیم، که عبارت عام بگیم.
عبارت
رو از عبارت عام بگیرید بهتره، چون شامل همه میشه، اینا میخوان همه مشرکین رو بشمارن.
شما
اونا که فقط خدا رو قبول دارن اونها مشرک اصطلاحی نیستن، ولی وقتی قالب تعدد اله شدن میشن مشرکی، همین که قالب تعدد بشن میشن مشرک. ولی اون مشرک اصطلاحی ما به کسی میگیم که علاوه بر خدای واقعی خداهای ساختگی قائل بشه، این میشه مشرک. ولی الان مشرک رو من عام داریم مطرح میکنیم، یعنی کسی که قالب خدای متعدد باشه. ولی فرقت الاولا زعمت که افلاک و کواکب به اشکالها و حیاتها و نزدها و عناصر به کلیاتها واجبات قدیمت. افلاک با کواکب فرق میکنن، اینو بارها من عرض کردم. کوکب همون جسمیست که نور داره، حالا چه نورش کسی باشه چه نوری ذاتی باشه، این میگن کوکب. و کوکب دور زمین احاطه نکرده، کوکب در یک قسمتی از سما دیده میشه. فلک دور زمین احاطه کرده و کوکب مثل یک نقطه روی اون فلک قرار گرفته. فلک خیلی عظیمه، کل زمین رو احاطه کرده و در یک بخشی از اون فلک این کوکب قرار گرفته، کوبیده شده. وقتی فلک حرکت میکنه کوکب به تبع فلک حرکت میکنه، مثل اینکه شما روی توپی با خودکاری مدادی خودنویسی یه نقطه بذارید، وقتی این توپ رو میچرخونید اون نقطه داره حرکت میکنه، اون نقطه کوکبه، اون توپ فلکه. وقت فلک چون شفاف مثل هواس دیده نمیشه، توجه میکنی دیده نمیشه. شما کوکب رو میبینی چون نور داره، اما فلک رو نمیبینی چون مثل هوا شفافه، هوا رو نمیبینی. پس کوکب و افلاک فرق داره. و فرقت الاولی زعمت ان الافلاک بل کواکب به اشکالها و حیاتها و نزدها و همچنین عناصر به کلیاتها حکم کرده که اینا همه واجب قدیمه. و ان الممکن الحادث، فلکی به این صورتی که اینا میگن نه، الان به این صورتی که اونا میگن فلک قائلن، منتها فلک به این صورت که جسمی باشد با این خصوصیات، امروز کسی قائل نیست. ولی اصل فلک قائل نیست. محدود. فلک محدود. فضا رو کل عالم جسم رو اختلاف دارن چه محدودی یا نامحدود. قدیمی میگفتن محدوده، امروز میگن نامحدوده. فضا رو نه فلک شد. فلک یک کوکب محدوده.
بله.
بنابراین نظر قدیمی ها تا فلک نمون، بعد از فلک نمون بیشتر است. گفتن خلای یا ملای، گفتن لا خلا بلا ملا. و درست هم گفتن لا خلا بلا ملا درست رفع نقیزه نیست، چون خلا ملا عدم ملکه است. در جایی که قابلیت باشد، تو قابلیت خلا باشد اگر خلا نبود، تو قابلیت ملا باشد اگر ملا نبود خلا. اونجایی که نه قابلیت خلای نه ملا، میگیم لا خلا بلا ملا. در عالم تجربه چی میگیم؟ لا خلا و بلا ملا، چه قابلیت نیست. بالاتر از فلک نهان لا خلا بلا ملا، حرفشون درست بوده ولی خب تطبیقشون غلط بوده. گفتن تا فلک نهان که ملعه، هیچ خلا نداریم. بالاترش چی؟ بالاترش اگه جسمی هست که بس عالم تموم نشده، اگه جسمی نیست خلعه. اعتراض کردن، اونا جواب دادن لا خلا بلا ملا و درست هم جواب دادن. طبق مبناشون درست جواب دادن، ولی ما قبول نداریم. عالم خودش نامحدوده. من یه زمانی توضیح دادم که همین اشارات توضیح دادم. و ان الممکن الحادثه فی العالم، ممکنی که حادثه است دو چیزه، یکی حرکات، حالا چه مال افلاک باشه چه مال عناصر، یکی ترکیبات، چه مال افلاک نیست مال عناصر. البته ظاهرا منظورش از حرکات حرکات فلکیه، همونطور که من از خارج توضیح دارم. حرکات رو مربوط کردن به فلک، ترکیبات رو مربوط کردن به اوتو. اما حرکات رو میتونید عام بگیرید. ترکیبات مسلم مربوط به فلک نیست، مگر بگید آثار حرکت فلک وجود ترکیبات و مرکبات، اون درست. که ترکیبات از این جهت باز مشترک میشه بین فلک با آثار. همونطور که حرکات رو مشترک میکنیم، ترکیبات هم میتونیم مشترک کنیم. تا با این بیان که بر اثر حرکات فلکی ترکیبات عنصری در اینجا انجام میشه. ترکیبات عنصری بدون امداد از فلک ممکن نیست. تا خورشید و این چیزا نباشد ترکیبات انجام نمیشه، نه در انسان، نه در حیوان، نه در جماد، نه در نبات. و ما یتبعها، ما یتبعها ضمیرش به حرکات و ترکیبات با هم برمیگرده. لذا مؤنث آورده ما یتبعها. ما اگر میگفت ما باز برمیگردیم به ترکیبات و حرکات، الان ما یتبعها گفته به هر دو برمیگردیم. تابع حرکات داریم، تابع ترکیبات داریم. اون چیزی که تابع حرکاتی توضیح داده شد، حرکات فلکی بالاخره یه تابعی دارن، پیامدها و حاصلهایی دارن. حرکت‌های ترکیبات عنصری همینطور، ترکیبات عنصری به پیامدهایی دارن که اون مرکباته. هم خود ترکیب، همون مرکبات، همون حرکت، همون چیزی که حاصل حرکت، همه حادث است و ممکن. اون چیزی که واجب است فقط افلاک است و کواکب با اون ستایی که گفتیم و عناصر هم به کلیات ها، اینا واجبن دیگه، بقیه هر چی میمونه میشه ممکن. خب این خوب قول این گروه بود. حالا شیخ این گروه رو رد میکنه. قول اول خوندیم، هنوز وارد قول دوم و سوم نشدیم. شیخ اینا رد میکنه، میگه خاصیت واجب الوجود در این محسوسات نیست، پس این محسوسات نمیتونن واجب الوجود باشند. چرا خاصیت واجب الوجود در این محسوسات نیست؟ زیرا که چنانچه در جای خودش ثابت شد، واجب الوجود واحد است. با برهان توی در 94 ثابت شد و اینها که شما گفتید یعنی محسوسات متعددند، پس شأن واجب الوجودی را ندارند. یک مثال. مثال دوم، واجب الوجود در قوامش محتاج به هیچ چیز نیست، او غنی است و این محسوسات در قوامشون محتاجند، لااقل به اجزای داخلی خودشون محتاجند، چون هر کدوم از این محسوسات از هیولا و صورت درست شده، یا بنابر قول زین ادراتیسی ها از اجزای لایتجزا درست شده. بالاخره جز دارن، حالا جز لایتجزا دارن یا جزی که عبارت از هیولا و صورت دارن. پس وقتی جز داشتن محتاج به جزشون میشن. هر مرکبی اینجوریه، هر مرکبی به جزش محتاجه. پس اینا محتاج میشن و در قوامشون احتیاج هست و واجب چی موجودی که در قوامش احتیاج به چیزی نداشته باشه، پس اینا واجب نیستن. توجه میکنید برهان به صورت شکل ثانی، اینها در قوامشون احتیاج دارن و خدا در قوامش احتیاج نداره، پس اینا خدا میشن، اینا واجب نیستن. اینا منو مثلا مثلا سوم، اینها منقسم میشن و خدا قسمت نمیشه. چند جور قسمت داریم، هیچ کدوم درباره واجب تعالی راه نداریم و همش درباره اینها یا خیلیش درباره اینها راه داریم. یکی قسمت به حسب حد و ماهیته که قسمت عقلی نامیده میشه و اجزایش هم اجزای عقلی نامیده میشه، که اجزای ماهیت جنس و فصله، اجزا حد نمیده چون حد با ماهیت یکی. وقتی تقسیم حدی میکنید یا تقسیم ماهوبی میکنید، جنس و فصل که اجزای عقلی هم به دست میده، واجب این چنین تقسیمی رو نمیپذیره. این تقسیم به تقسیم به حساب حد و ماهیت یا تقسیم عقلی است. تقسیم دیگر داریم به حساب معنا و قوام که تقسیم خارجی نامیده میشه، مثل تقسیم جسم به ماده و صورت. ماده و صورت از اجزا هم اونتا اجزای عقلی نیستن، اجزای خارجی هم. ما اصطلاحا میگیم که چیزی رو به حساب قوامش تقسیم کردیم، یعنی اجزای مقدمش رو بیان کردیم. اجزای مقدم جسم هیولاست و صورت. اینم میگیم به حساب معنا قسمت کردیم، به حساب معنا در مقابل قسمت بعدیش که قسمت به حساب کمیتی دیگه، قسمت به حساب معنا نیست، قسمت به حساب ظاهره، یعنی همون خط محسوس رو شما تقسیم میکنید به دو خط محسوس دیگر. تقسیمی هم داریم به حساب کمیت، کمی کردن از شده که تقسیم میکنید چی رو به حساب این مقدارش و اجزای متشابه، مثل که خط رو تقسیم میکنید به اجزای متشابه. تقسیمی داریم به جزئیات، مثل تقسیم نوع به افرادش. تقسیمی داریم به حساب اینکه شی تقسیم میشه به ماهیت وجود. هیچ کدوم از این تقسیم ها درباره واجب تعالی راه نداره، در حالی که همه این تقسیم ها یا بعضی از این تقسیم ها در مورد این کواکب و افلاک راه پیدا میکنه. از اینجا نتیجه میگیریم که اینها واجب نیستن. بالاخره خصوصیات واجب در این محسوسات یافت نمیشود، از اینها واجب نیستن. خصوصیات واجب یکی این بود که واحد است، در دوامش بی‌نیاز است، منقسم نمیشود. این خصوصیات هیچ کدام در این محسوسات یافت نمیشه، پس این محسوسات واجب نیستن. شلو باقی هستم.